اما زمان پخش برنامه پرسمان خانواده است. ساعت دقیقا 16 هست. پرسمان خانواده رو 55 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم که در این برنامه استاد تراشیون پاسخ گفتند به سوالات تربیتی شما عزیزان. میتونید با 329-1551 و 329-1552 با پیشماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو جویا بشید. همراه شما پرسمان خانواده رو میشنویم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این بوده.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و بزرگوار، عزیزانی که همراه ما هستید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و افتخار داریم که برنامه پرسمان تربیتی خانواده را تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم در 28 دی ماه. امروز سال روز شهادت جانسوز حضرت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که این شهادت جانکاه را به محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح نافدا، به محضر همه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام، شما شنونده های بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم و برنامه امروزمون را آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد و ثواب این صلوات را تقدیم میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه تسلیت عرض بکنم خدمت شما. سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها را به محضر همه شما بزرگواران و ممنون که همراه ما هستید با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. در خدمت شما هستیم و انشالله قرار هست به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ بدیم. و در این باره خب جناب عدت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون کارشناس مسائل تربیتی چند هفته و چند ماهی است که خدمتشون هستیم، راجع به موضوع خاص صحبت میکنیم و شما بزرگواران هم سوالات خیلی زیادی برای ما ارسال کردید. تلاش ما در طول این برنامه ها بر این بوده که بتونیم انشاءالله به یک جنبندی راجع به سوالات برسیم و راجع به حالا سوالهای مشترکی که وجود داره یک پاسخی داده بشه، اونهایی هم که نتونستیم تفکیک بکنیم به صورت مستقل مطرح کردیم که خب بتونیم پاسخ بدیم انشاءالله به اون چیزی که مد نظر شما بوده. استاد تراشون خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض تسلیت و تعزیت هم دارم ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. ایام را هم خدمت حضرت عالی شنوندگان خوب برنامه و همکاران محترمتون تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. انشاءالله که دعاهای خیر حضرت زهرا سلام الله علیها بدرقه را همه شنوندهای بزرگوار باشه. خب استاد تراشون، ما در خدمت شما هستیم. هر هفته حضرت عالی در خصوص یکی از مؤلفه های خانواده خوشبخت و موفق صحبت میکردید، مؤلفه هایی که هر کدوم از ما اگر اونها را رعایت بکنیم میتونه در واقع تضمینی باشه برای اینکه ما به موفقیت بیشتر توی زندگی نزدیک شدیم. سعی کردیم در طول حالا هفته هایی که خدمت شما هستیم موارد را یادداشت بکنیم و یادداشت برداری بکنیم که قطعا خیلی از شنوندگان بزرگوار همین اتفاق را پیگیری کردن و راجع به همین نکته که حضرت علی ابتدا می‌فرمایید و هم مواردی که در طول برنامه اشاره می‌فرمایید یه یادداشت برداری داشته باشن توی یک فرصت مناسبی از این جزوه‌ای که تهیه شده، که در واقع میشه گفتش که حاصل سالها تجربه شما و مطالعه شما در زمینه خانواده هست، رو یادداشت برداری کردن، ان شاءالله یه مطالعه راجع به اون داشته باشن. من فقط خدمت اون دسته از بزرگواری که موفق نشدن با برنامه پرسمان همراه باشن یا اینکه از اواسط راه همراه ما شدن عرض بکنم که در سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir در صفحه پرسمان تمام برنامه ها بارگذاری شده، میتونن مراجعه داشته باشن و فایل ها رو اونجا دانلود بکنن، سر حوصله گوش کنن، یا اینکه به پیامرسان سروش، پیامرسان داخلی سروش مراجعه بکنن، صفحه پرسمان اونجا به صورت کامل برنامه ها بارگذاری شده، تو یک فرصت مناسب میتونن همه موارد رو بشنون و انشالله که استفاده ببرن. استاد ما در خدمت شما هستیم و امروز مورد 30 که از همون ابتدای برنامه که شروع کردیم 30 مورد و 30 مؤلفه رو برشمردید به عنوان چراغ راه و امروز رسیدیم به انتهای اون موردی که حضرت علی فرمودید و این انتها میتونه یک آغازی باشه برای یک مسیر جدید انشالله، برای اینکه بتونیم عملیاتی توی زندگیمون به کار ببندیم. در خدمت شما انشالله. هستیم.
خیلی ممنون هستم.
بزرگوارید.
یکی از نکاتی که ما میتونیم از زندگی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هم الگو بگیریم این بود که این وجود مبارک و نازنین اصل رو در زندگیشون بر خوب بودن قرار دادن.
بله.
و شاید این قاعده و این اصل چه در زندگی مشترک، چه در مراودات اجتماعیشون، چه در حتی ارتباط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در موضوع تربیت فرزندانشون، یعنی این قاعده حاکمی بود، یعنی اصل بر خوب بودن است.
بله.
این هم خوب بودن بر اساس همون نظام معیارهای الهی، یعنی اون چیزی که خدا از ما خواسته، یعنی چگونه رفتار بکنیم، چطور برخورد بکنیم، چطور کلام داشته باشیم.
بله.
یعنی تو همه این رده ها و خدمت شما عرض کنم که زوایای زندگی بر این قاعده عمل کردن حضرت زهرا سلام الله علیها. ما هم باید تو زندگیمون همین جور باشیم، یعنی چه زن چه مرد، محوریت رو در زندگی بر این قرار بدن که خوب باشن، اون خوبی که خدا فرمود، اون خوبی که اهل بیت علیهم السلام فرمود، اون خوبی که الگوهاش رو ما میتونیم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، از زندگی امیرالمومنین علیه السلام برداشت بکنیم.
بله.
یعنی قاعده خوب بودن حاکم بشه. شاید بدترین روش و بدترین شیوه، و من حتی میتونم اینجا یه موقعی عرض بکنم که شاید شیطان اصلا همین رو از ما میخواد، که ما به جای این که در زمین خدا بازی بکنیم، ما اونجا بر اساس فرامین الهی عمل بکنیم، قاعده ساز زندگی ما شیطان باشه. و شما میدونید شیطان اصلا همینه دیگه، دعوت به بدیها، دعوت به شر، دعوت به خوب نبودن. خب این کار شیطان دیگه، اصلا این مأموریتیه که او بالاخره قسم خورده نسبت به انسانها انجام بده. ما پس باید قاعده رو بر خوب بودن بذاریم. مثلا در زندگی مشترک اون وقت چطور این رو میتونیم نماد بدیم، نمود بدیم و نشان بدهیم؟ اون اینه که ما اگر احیانا دیدیم اطرافیانمون، همسرمون، فرزندمون، خدمت شما عرض کنم خانواده هامون، حتی هم محلی هامون، حتی همکارانمون یه جای اشتباهی کردن، یه خطایی نسبت به ما مرتکب شدن، ما نه این مبنا رو بر این بزنیم که باید با اون مقابله به مثل بکنیم، تقابل بکنیم.
بله.
نسبت به اون رفتار بدی رو انجام بدیم. چرا؟ چون اون با من بد برخورد کرد، منم باید باش مثلا بد برخورد، چون من حرف بد زده، جواب های هویه، منم باید مثلا حرف بد به اون بزن. این نباید باشه. من ببینم خدا پسندانش چیه، اون چیزی که مرضی وجود الهی کدومه، اون چیزی که قلب نازنین حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام رو خوشنود میکنه کدوم رفتار، همون رو من انجام میدم. و مطمئن باشید این قانون و این قاعده اگر حاکم باشه، ما زندگی های خوبی خواهیم داشت. حالا من یک تجربه باز مشاوره ای رو عرض بکنم، چیزی که ما میبینیم در فضاهای مشاوره.
بله.
دقیقا همین رو میبینیم که مثلا مشکلاتی که زن و مرد دارن پیدا میکنن دلیلش اینه که رفتارشون رو به جای که بر اساس اون معیارهای الهی تنظیم بکنن، بر اساس اون رفتار طرف مقابل نباید رفتارمون رو تنظیم بکنیم. من باید خودم رفتارم اصالت داشته باشه، یعنی من بدونم اگر او بدی کرد من باید با چه رفتاری با او مواجه بشم، علاوه بر این که خدا پسندانه باشه تأثیر روی رفتار غلط او بذارم، او رو بیارم تو زمین خودم، بیارم این ور، نه اینکه او من رو بکشونه به سمت رفتارهای بد.
درست.
بلی ازم ببینید، این اگر اتفاق بیفته میتونه انشاءالله زمینه این که خانواده روش پیدا بکنه رو فراهم بکنه. اما چی کار باید بکنیم که این اصل رو بر خوب بودن در زندگی قرار بدیم؟ من چند تا نکته رو شاید لازم باشه به عنوان یک فن، مهارت، تکنیک بیان بکنم. اولین نکته اینه که رفتارهامون رو به جای اینکه احساسی و هیجانی قرار بدیم، عقلانی قرار بدیم. یعنی محوریت رو بر اساس تفکر و اندیشه قرار بدیم، نه اینکه بر اساس یک هیجان کاذبی و رفتار احساسی. این میتونه کمک بکنه. اونم وقتی میگیم عقل سلیم، چون میدونیم ما متاسفانه جناب آقای عابدین که آقا برخی عقلا عقل معیوبه، یعنی اصلا میشینه تو ساختار عقلانیش هم برای خودش اینجوری چینش میکنه که ها این اگر داد زد من باید یک داد بلندتر بذارم دیگه جرأت نکنه داد بزنه. این عقل سلیم نیست، این خودش عقل معیوبه. لذا بله. ما تو تعابیری هم که گاهی اوقات در هم آیات قرآن داریم هم در روایات داریم، این تأکید بر سلامت عقل وجود داره، چون ممکنه بالاخره یک دزد هم وقتی میره دزدی میکنه برای خودش معادلات عقلانی داشته باشه، ولی عقل سلیم نیستش که، یا یعنی عقل معیوبه که این کارم یکی سی اختلاس میکنه. اینکه لزوما مثلا یه آدم خنگی نیستش که، ممکنه نگاهش هم بکنی اون خیلی آدم باهوشی هم باشه، ولی این عقلش عقل معیوبه، عقل سلیم نیستش. پس یک، عقلانی اونم بر اساس عقل سلیم عمل بکنیم، یعنی هیجانات رو بیاریم پایین، احساسات رو مدیریت بکنیم تا بتونیم رفتار خوب. دوم، رفتارهای خوب رو هم خوب بشناسیم، یعنی بدونیم مثلا خوب صحبت کردن یک نوع ارتباطگیری بالاخره مطلوبه. گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم نوع نگاه ما، نوع نگاه راه رفتنمون، نوع حرکات دستمون در طرف مقابل ممکنه اثرات مثبت بذاره، اینو بهش دقت بکن. نکته سوم و روش و تکنیک سوم که میتونه کمک بکنه ما انشالله رفتارمون رفتار خوبی باشه اینه که نیتمونم نیت خوبی باشه، چون این نیت انسان روی رفتارش اثر میگذاره. یعنی من بدونم یک، باید زندگیم رو حفظ بکنم، دو، من نسبت به طرف مقابلم من مسئولم.
بله.
یه موقعی یادم تو اون پرسمان تربیتی که داشتیم در رادیو یه خانومی زنگ زده بود که ما خواهرم اینا ماهواره دارن، خب منم نگران بچه‌مم، ببرمش اونجا مثلا این ماهواره تو این خونه چیکار بکنیم؟ من اولین نکته که به این خانم عرض کردم گفتم چرا فقط نگران بچه‌تی؟ فعلا باید نگران خواهرت هم باشی که او تو خونش چرا ماهواره.
بله.
گفتم یه موقع شد بری مثلا با یک حس ناراحتی نگرانی خدمت شما عرض بکنم که اصلا به خواهرت بگی خواهر جون من اگر دارم میگم برای خودت دارم این رو میگم. یعنی این نیت ما، این فکر ما نسبت به این که طرف مقابل رو بتونیم کمک بکنیم، کمک میکنه رفتار ما هم خوب بشه، چون نیت خوب بالاخره رفتار رو خوب میکنه، فکر خوب رفتار رو خوب میکنه. پس این هم نکته سوم.
بله.
نکته چهارم، یه قانونی رو ما تو خانواده همیشه بدونیم حاکمه، اینم کمک میکنه ما رفتارهای خوبمون زیاد بشه، اینکه دوره زندگی رو یه دوره کوتاهی نبینیم، یعنی بدانیم دوره زندگی دوره بلند مدتی هستش، یعنی از زمانی که ما ازدواجمون رقم میخوره تا پایان انشالله عمرمون قرار کنار همسرمون زندگی بکنیم. اینی که آدم یه آدم تو کوچه میبینه مثلا بگه یه تندی بهش میکنم دیگه تا آخر عمرمون ممکن چشم به چشمش نیفته، بابا تو همسرته، تو حتی نسبت به اونی که یه بار میبینیش حق نداره اونجوری رفتار بکنی. چه برسه نسبت به همسرت که هر روز در کنار و اصلا همسر همین نزدیکترین انسانها به همدیگه هستیم. مثلا اگر این رو هم ما باور داشته باشیم که ما باید این زندگی رو به خوبی حفظ بکنیم، اصلا به خودی خود رفتارام خوب میشه. من دیدم این افراد را، حالا من حالا بلا تشبیه اینو عرض بکنم، مثلا یکی میبینی که یه پولش رسیده یه موتور بخره، من میدونم حالا سالیان سال دیگه این موتور نمیتونه به یه ماشین ارتقا بده، میبینه با همین نگاه که میدونه بابا یه مدت این قرار وسیله زیر پاش باشه چقدر مراقبت میکنه. حتی بچهش میاد میگه بابا موتور میده یه دلار، میگه بابا جی وسیله زیر پامه، نمیشه به تو دادم که بله. بدی مثلا دو تا چالوچوله بندازه و دوباره رو خرج و صبح میخوام سر کار برم با مشکل مواجه باشم خراب بشه. یعنی وقتی یک نگاه بلند مدت به این وسیله نقلیه‌اش هم داره، اینو مراقبتش بیشتر میشه، رفتارش با این موتورش خوبتر میشه. حالا ما انسان طرف مقابلمونه که بالاخره به نوعی ملحوفه در احساسات و عقل و گوشت و خون و یعنی همه اینا با همدیگه هستش. خب با این انسان باید ما با تندی رفتار بکنیم، برخورد تندی داشته باشیم، بعد آسیب‌هاش رو در آینده ببینیم. یادم مثلا شاید 7-8 برنامه قبل‌تر من این رو یه اشاره کردم بهش که زندگی مشترک زندگی نیستش که ما کوتاه مدت بهش نگاه بکنیم بعد هی بگیم میریم 6 ماه بعد جبرانش میکنیم، نه از الان باید پیریزی خوب باشه. اون وقت چطور میشه؟ همین قانون توجه به اصل خوب بودن رو تو زندگیمون داشته باشه.
بله خیلی متشکرم از شما. مورد 3 رو هم از شما شنیدیم که فکر میکنم تو این فصل آخرین موردی هست که تقدیم حضور شنوندای بزرگوار شد. من فقط یه یادآوری داشته باشم که از هفته آینده که شما شنوندای بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید، یه تیم جدید خدمت شما خواهند بود و طبیعتاً در این تیم خانم ها حضور خواهند داشت. این هم به واسطه درخواست شما شنوندای بزرگوار هستش که از کارشناسان خانم هم در برنامه استفاده بکنید و ما هم ضمن احترام به درخواست شما صحبتامون رو با جناب آیت‌الاسلام و مرحوم استاد تراشیون در این فصل به پایان میرسونیم. انشاءالله در فصلهای آینده در خدمت ایشون خواهیم بود که افتخاری بود البته برای خود بنده و برای تیمی که الان خدمتشون هستیم و شنونده بزرگواری که حالا پیامک فرستادن برای برنامه که با توجه بازخورد گیری که کردیم انشاءالله بتونیم در فصلهای آینده خدمت استاد باشیم. اما نکته‌ای که هست طبیعتاً توجه به خواسته‌های شما شنونده بزرگوار هستش که انشاءالله از هفته آینده این تیم مستقر خواهند شد و برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما بزرگواران خواهند کرد. اما امروز 28 دی ماه هست و دارید برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید. دعوت میکنم با ما همراه باشید و بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان هست.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
من یه دختری دارم کلاس دهم دیگه، از موقعی که این که دیگه کلاسات مجازی شد و اینا گاهی اوقات که خیلی با هم دوستیم، یعنی یه جوری هم نیست که خیلی رابطمون یه جوری باشه، ولی خب الان یه موقعی که مثلا میرم تو اتاقش میرم در حال درس اینا گاهی اوقات میرم یه دفعه این گوشیشو مثلا چیز میکنه، دست پاچه میشه که مثلا یا خاموش کنه یا مثلا رد میکنه یا یه حالتی بهش چیز میکنه، یعنی واقعا نگران شدم. غیر مستقیما یه جوری باهاش صحبت میکنم که مثلا عاقبتی گوشی بازی یا چی میشه چیکار اینا، ولی لازم نمیدونم الان به چی شکل با این دخترم برخورد کنم. اگه دوست کنه ازش سوال بپرسم یعنی راهنمایی بکنم.
بله خیلی متشکرم از شما پدر گرامی که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. استاد در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که البته توی این موضوع واقعا خانواده های مقداری با مشکلاتی مواجه شدن، یعنی بحث آموزش های مجازی. هلی. دلیلش هم اینه که ما یک فضایی رو باز گذاشتیم، یعنی برنامه لازم دقت لازم رو نداشتیم و بهتر این رو عرض بکنم و واقعا این شاید قابل تأمل و دقت هم باشه برای مسئولین برنامه ریز آموزشی کشور که ما به خانواده ها میشه آموزشی تو این زمینه ندادیم.
بله.
که بالاخره بچه ها الان وارد این فضای مجازی دارن میشن، ما باید چی کار بکنیم، چطور مدیریت بکنیم، چطور کنترل بکنیم، اصلا چه برنامه ریزی داشته باشیم و اینا همش جای یک نکات قابل تأمل و گله‌مندی هم میگذاره. من حالا خیلی نمیخوام بیش از این
ورود پیدا بکنم، چون بالاخره این بحث شاید تخصصی باشه و خانواده هم یه مقداری فکرشون همینجوری مشغول بیشتر مشغول بشه و درگیر بشه. ولی الان باید واقعا چی کار کرد تو این وضعیت؟ من به نظرم یه بخشش برمیگرده به خانواده ها، یه بخشش برمیگرده به مربی ها و مدارس و بالاخره طراحان آموزشی که من به هر دو گروه چون میدونم مخاطب برنامه ما هستن یه توصیه هایی رو عرض میکنم. به خانواده این که یک، سعی بکنیم که در محیط خانه یک فضایی رو آماده بکنیم این کلاس درس، یعنی بچه قشنگ میزی باشه، صندلی باشه، نه حالا میز صندلی نداریم، بالاخره یه مکانی رو اختصاص بدیم برای این که بچه ها تو اون زمانهای آموزشیشون بیان واقعا همونجا بشینن کارشون رو دنبال بکنن، دفتری داشته باشه، کتابی داشته باشه، قلم مدادش رو بیاره، بالاخره هر وسیله‌ای که مورد نیازشه بیاره و در اون مکان خاص آموزش رو دنبال بکنه.
بله
این یک نکته. دوم، اگر حتی المقدور ما بتونیم به جای اینکه بچه‌ها از گوشی استفاده میکنن و استفاده بکنن، بیاریم اینا رو از اگر امکاناتش در محیط خانه‌مون هست، مثلا برخی ها تلویزیون هوشمند دارن، مثلا آموزش معلم رو از طریق تلویزیون هوشمند دنبال بکنه، بالاخره دیگه واردن دیگه، بالاخره یه کابلی میخواد از گوشی به تلویزیون وصل بشه و بچه‌ها براشون هم بهتره، چون میدونین الان خود این گوشی‌ها گاهی اوقات بالاخره این چش پایین مساحتش کمه، بچه‌ها نگاه بهش به تدریج دچار مشکلات چشم میشن، منها این که روی مغز و اینهاشون هم اثر میگذاره. ولی خب هرچی مونیتور و اون صفحه نمایش بزرگتر باشه برای بچه ها بهتره، یا اگر کامپیوتر خونگی وجود داره از کامپیوتر خونگی استفاده بشه، مکانی هم که گذاشته میشه واقعا یه مکانی باشه که خانواده بتونه اشراف داشته باشه، رفت آمد میکنه، بالاخره بفهمه تو این فضا داره چه میگذره، فرزندش کجاست، این حق ما هستش. بله. که این رو بدانیم. و خانواده ها، من همینجا یه نکته رو توی پرانتز خیلی کوتاهی عرض بکنم، یکی از ظلم هایی که امروز ما تو مراوداتمون داریم میکنیم اینه که آقا میگیم مثلا گوشی وسیله شخصی مثل مسواکه، تو مگه به مسواک من دست میزنی که میخوای به گوشی منم دست بزن؟ اینو تو خانواده میگیم. بله. و این غلطه، اصلا این فرهنگ رو اگر درست کردیم خانواده رو به سمت نابودی میبریم و سوقش میدیم. نه خیر، این ببینیم گوشی تلفن همراه اومد به عنوان یک وسیله ارتباطی، نه یه حیات خلوتی که گاهی اوقات هر کاری دلمون میخواد بریم توش انجام بدیم.
همه چیز هم توش وجود داره.
بله، یعنی دسترسیش بالاخره به همه اطلاعات و وسایلی که بالاخره ممکنه همون چاقوی دولبه تفسیر و تعبیر بکنیم خوب باشه. بله. مطالب خوب توش هست، مطالب آسیب رسان و نامناسب هم خیلی زیاد درش قرار داره، یعنی اینو ما باید بهش واقف باشیم.
بله.
من یه نکته هم اینجا این پرانتزم بسته، پس این غلطه، این نگاه وسیله شخصی. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، ببینید نسبت به موضوعات این چنینی، من خواهش میکنم خانواده رویکردشون رویکرد خوشبینانه هم نباشه، رویکردشون نسبت به فضای مجازی، گوشی تلفن همراه، کامپیوتر شخصی، اینها رویکرد منطقی باشه. نمیخوام بگم بدبینانه باشه، یه موقع ما خیلی خوشبینیم، نه انشالله بچه هم فقط داره درس گوش میده، داره درسش رو میخونه، این به نظر من ساده لوحیه توی این قضیه. ولی این که بدبینم حتما بچه هم رفته توی مثلا سایت های غیر اخلاقی، اینم نه. برخورد منطقی یعنی چی؟ یعنی ما فضا رو جوری در محیط خانه فراهم بکنیم که فرزندان به سمت محیط های آسیبزا نرن. چجوری میشه؟ وقتی اون نظارت رو حس بکنه تو خونه، وقتی بدونه. ببینید من اینو عرض بکنم، ای کاش، حالا اینجا شاید یه خرق عادتی هم باشه، چون مثلا من دیدم همه تقدیر کردن از این موضوع، ولی اجازه من یه خرق عادتی هم بکنم. اخیراً مثلا ما شنیدیم چند ماه گذشته که یه معلم خیری، خدمت شما عرض کنم، ارثیه پدرش رو همه رو تبلت خریده داده بچه ها، همه هم تقدیر کردن، وزیر محترم هم زنگ زدن بهشون از ایشون تشکر کردن.
بله.
ولی ای کاش ما یه تعداد خیر پیدا می کردیم که به جای اینکه تبلت بخرن دست بچه های مردم بدن، زمینه رو فراهم می کردن که آموزش های مناسب رو به خانواده ها بدن.
بله.
یعنی ببینید الان این که من تبلت بخرم بدم به یکی، همون چاق و دولبه رو دادم.
مادری که مثلا حتی بلد نی اینترنت یعنی چی، گوشی یعنی چی، وقتی این تبلت میره توی روستایی در اختیارم، یعنی در کنار این که یه بخش از آموزش و پوشش دادم، دارم زمینه ای را فراهم میکنم که آسیب را هم تو محیط ببرم. ولذا اگر آموزش را ندادم، حالا به تعبیر امروزی ها عنوان شیکش اینه، پیوست فرهنگیش رو در کنارش قرار ندادم، یه جاهای ممکنه ووال گردن منم بشه در آینده روز قیامت، که تو یه چاقوی رو دادی دست یه کسی، آموزش مناسبش هم ندادی، نه پدر نه مادر نه رسانه، خب این مشکلاتی رو ایجاد میکنه دیگه. این خرق عادت هم گفتم برای، یعنی واقعا ما باید این نگاه رو هم داشته باشیم، یعنی نگاهمون نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری به موضوعات رسانه ها و فضای مجازی باشه.
بله.
یعنی ما نه خدا رو مثلا شکر بکنیم که 95% روستامون پوشش اینترنتی دارن، ببینیم آیا تونستیم 95% روستاهامون رو هم پیوست فرهنگی برای فضای مجازی در اختیارشون قرار بدیم، وگرنه این یک جاده یک طرفه یه که معلوم نیست تهش به کجا ختم میشه. بعد اینا روشن باشه، معلوم باشه، وقتی والدین فضای خونه رو اینجوری مهیا میکنن، میتونن بخشی از این آسیب‌ها رو جلوش رو بگیرن. اما نسبت به معلمین عزیزم، فرهنگیان بزرگوارم، من این رو عرض بکنم، چه خوبه که ما وقتی بچه‌ها رو میکشیم پای فضای آموزش مجازی، زمانبندی درستی داشته باشیم. یعنی من به خانواده‌ای اطلاعی بدم به عنوان معلم مثلا پای دهم، دبیر پای دهم، یا اصلا به عنوان مدیر مدرسه فلان که بچه های پای دهم تو مدرسه ما از این به بعد برنامه ریزی کردیم تمام آموزش ها و ارتباطات بچه ها با شبکه مجازی مثلا بین ساعت 8 تا 1 باشه، دیگه بعدش ما هیچ کاری تو این فضای مجازی با بچه ها
نداریم.
خانوادم بدون تکلیفشو که دیگه بعد از یک هیچ خبری این مدرسه، مثلا الان شما اگر فرزندتون مثلا شیفت صبح باشه،
بله،
ساعت 8 میره 12، الان بیاد به شما بگه بابا ساعت 2:30 میخوام برم مدرسه، کجا؟ مدرسه بسته، میخوای بری برای چی؟ یعنی ما میدونیم تکلیف خودمون رو کی مدرسه بسته میشه، ولی الان متاسفانه خب این رعایت نمیشه. چرا رعایت نمیشه؟ من خودم اینا رو به عینه دیدم و باهاش مواجه بودیم تو این فضای 8-9 ماه 10 ماه اخیر. مثلا میبینی که معلم گاهی اون ساعت 8 شب پیام میذاره، محتوا برای دانش آموز میذاره. خب این دانش آموز هم همیشه باید استنبای باشه، دو حالت خدمت شما هستند که آماده به کار باشه، استراب میگیرتش، هی باید مراجعه بکنه به گوشی که معلم الان پیام گذاشت نذاشت، کی میخواد بیاد، الان میخواد یه نکته بگه، نمیدونم فردا میخواد امتحان بگیره نگیره، این بلاتک. خب این بچه ها اگه مدرسه میومدن معلم چیکار میکرد؟ معلم پای دهم مثلا ریاضی امروز داشتن تا دوشم، تمام کارا رو همون زنگ انجام میده تمام میشد دیگه، دانشون با معلم کاری نداشتش.
بله.
که من یه خواهشی هم دارم اینه که حتما معلمین عزیزمون اگر میخوان این دغدغه‌های خانواده رو کم بکنن، این حوزه نظمی رو در کار آموزش بهش به صورت جد توجه داشته باش. اگه نداشته باشیم واقعا با این مشکلات مواجهیم. یعنی شما باورتون نمیشه، همین امروز بود یکی از بزرگواران برای من تعریف میکرد، صبح میگفتش که یه فردی بهشون مراجعه کرده بود، میگفت ما دانش آموزی داریم تو خونه گاهی تا ساعت 4 صبح پای گوشیه، تا 4 صبح. یعنی ببینید وقتی فضا رو باز بذاریم، من نمیخوام بگم اینجا لزوما مدرسه مقصره، نمیتونیم بگیم لزوما آموزش مجازی مقصر، ولی وقتی گوشی دست بچه رفت، خانواده ها برخی میدونید الان برخی خانواده برای بچه‌هاشون گوشی خریدن، بعد ما هی تو این برنامه تو سر کله خودمون رو نمیدونم اینا میسازیم که بابا گوشی هرچی دیرتر بخریم بهتره، بعد بدونیم که این زمان داره، آمادگی میخواد، ولی یک مرتبه این فضا رو باز کن. خب بچه این فضا هم میدونیم فضای مجازی یه فضاییه که نمیشه براش حد تعیین کرد. من یه موقعی آمار دادم که یکی از شبکه‌های اجتماعی خودش بررسی کرده بود، گذاشته بود در کشور ما فقط روزانه بیش از 600 میلیون پست تو این شبکه اجتماعی گذاشته میشه از افراد مختلف. جمعیت ما اون وقت چقدر داره؟ مثلا این 80 میلیون، یعنی سهم هر کسی تقریبا 8-9 تا پیام روزانه میشه. این تازه یه بخشیه، یه شبکه اجتماعی. شما سایت ها رو ببینید، وبسایت ها رو ببینید، فضاهای دیگر رو ببینید،
و اینها خب نگران کننده میشه. اینم که من عرض کردم نسبت به استفاده فرزند و فضای مجازی خوشبین نباشیم، دلیلش اینه که ما خیلی از آسیب هایی که بچه ها الان دارن فضای مجازی میبینن سر خوشبینی خانواده هاست. یعنی خانواده رفته موبایل برای بچهش خریده که بچه‌م میخواد درس بخونه، انشالله مثلا مهندس بشه، دکتر بشه، چی بشه، خریدیم دادیم دستشون، بعد نگو حالا بچه تو اینا سا داره پرسه میزنه،
بله،
تو شبکه‌های دیگه داره برای خودش میچرخه. ما هم خیالمون راحت که